رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در روز دوشنبه 30 مرداد سخنانی را درباره اقتصاد بحران زده و به زانو نشسته ایران ایراد کرد که آن را میتوان به عنوان یک کیفرخواست از سوی فعالان اقتصادی کشور علیه عملکرد اقتصادی نظام اسلامی توصیف کرد. غلام حسین شافعی در سخنان خود به تناقض‌های آشکاری در اقتصاد ایران تاکید می‌کند که از همان روزهای آغازین انقلاب همواره در ایران وجود داشتند. او گفته که دیگر نمی‌توان با بی‌تفاوتی این واقعیت‌های تلخ اقتصاد و جامعه ایران را نادیده گرفت. او اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه سقوط دیده است و خواهان اقدامی عاجل و همه‌جانبه برای سامان دادن به اقتصاد و جامعه ایران شده است. او گفته که دائم در مورد دستیابی به توسعه، ریشه‌کن کردن فقر، کاهش نابرابری ها و دیگر موارد مشابه شعار داده می شود، اما با گذشت زمان شاهد بدتر شدن این مؤلفه های اقتصادی در کشور هستیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران همچنین گفته که زمان آن رسیده که نگاه های جزیره‌ای به مشکلات را کنار گذاشته و دلایل ریشه‌ای این مشکلات شناخته شده و برطرف شود. غلام حسین شافعی گفته که ما در کشور با چند پدیده متناقض روبرو هستیم. دائم از کوچک شدن دولت در اقتصاد صحبت می‌کنیم، اما با گذشت سالها پس از پایان جنگ هر ساله شاهد بزرگتر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد بودیم. او گفته از خصوصی سازی، مردمی کردن اقتصاد، واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 قانون اساسی سخن به میان می آوریم، اما شاهد پیدایش ساختار جدیدی در اقتصاد کشور هستیم که با واگذاری نهادهای دولتی به گروه‌های خاصی در جامعه بوده که تحت عنوان شبه دولتی یا خصولتی ها فعالیت میکنند. گروه هایی که متاسفانه در قبال جامعه پاسخگو نبوده و موجب پیدایش مشکلات و ناهنجاری های دیگری در اقتصاد کشور شدند. رئیس اتاق ایران اعلام کرده که برای پیشبرد اهداف و سیاست های کشور نیاز است که توان بخش خصوصی نه به طور شعارگونه بلکه در عمل مورد توجه و استفاده قرار بگیرد. غلام حسین شافعی کوچک شدن دولت و حضور واقعی بخش خصوصی در میدان اقتصاد را مورد تاکید قرار داده و گفته محقق نشدن اهداف و برنامه‌ها به طنز تاریخی تبدیل شده و نگرانی‌های زیادی را در بین فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده است. غلام حسین شافعی گفته که امروز بخش خصوصی وظیفه خود می‌داند که با صدای شفاف و رساتر به بیان این موارد در اقتصاد بپردازد و برای آینده با صراحت بیشتری سخن بگوید. وی از جمله مشکلات اساسی و مهم اقتصادی کشور به اشتغال جوانان، ترازنامه بانک‌ها، بدهی‌های دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران محیط زیست، بحران آب، عدم شفافیت در اقتصاد و فسادهای گسترده اشاره کرده است. مجله اقتصادی امشب به موضوع تناقضاتی می‌پردازد که رئیس اتاق ایران آنها را برای اقتصاد و جامعه ایرانی تلخ و ناگوار می‌داند. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. آقای دکتر خاوند، درود بر شما.
سلام بر شما.
غلام حسین شافعی، رئیس کنونی اتاق ایران، از جمله چهره‌هایی است که از فردای انقلاب در صحنه صنعت و اقتصاد کشور حضور بسیار پررنگی داشته است. وی در کابینه‌های مختلف چندین بار وزیر بوده است. بسیاری از او به عنوان یکی از پایوران نظام اسلامی و آگاه در زمینه صنعت و اقتصاد کشور یاد می‌کنند. پرسشم از شما اینه که آقای غلام حسین شافعی، رئیس اتاق ایران، آیا زنگ‌های خطر را شنیده و به خود اجازه می‌دهد تا با صراحت و شجاعتی بی‌مانند درباره احتمال بروز یک بحران اقتصادی و اجتماعی در نظام اسلامی هشدار بدهد؟
صحبت‌های آقای شافعی در اتاق بازرگانی در موقعیت خاصی ایراد میشه، یعنی موقعیتی که در واقع دولت حسن روحانی دوران دوم خودش رو آغاز میکنه بعد از اینکه تیم اقتصادی دولت اسامیش و متصدیانش از صافی نمایندگان مجلس گذشتند و رأی اعتماد گرفتند و در واقع این تیم کار خودش رو همین هفته آغاز کرده. این صحبت ها در واقع به این معنا هست که دولت آقای روحانی در دور اول زمامداریش هیچ تحول بنیادی در ساختارهای اقتصادی ایران به وجود نیاورده. البته دولت 11 توانست نرخ تورم رو پایین بیاره بدون اینکه بتواند ریشه اون رو بخشکاند و کماکان امکان بالا رفتن نرخ تورم در ایران وجود داره بار دیگر، و همینطور در عرصه برجام روابط خارجی ایران موفقیت‌هایی به دست آورد، ولی در عرصه ساختاری، یعنی همین نکاتی که آقای شافعی بر اونها انگشت می‌گذاره، هیچ تحولی به وجود نیامده. خصوصی سازی که خود آقای روحانی هم گفته باعث شده که فقط واحدهای تولیدی دولتی از دست دولت بی تفنگ منتقل بشن به دولت با تفنگ که در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هدف میگیره. این نشون میده که بخش شبه دولتی گسترش پیدا کرده. دولت و دیوان سالاری دولتی کماکان به شکل گذشته خودش باقی هست. یارانه های نقدی کماکان پرداختشون ادامه داره. در عرصه نظام یارانه‌ای به خصوص برای حاملهای انرژی هیچ تحولی انجام نگرفته. نظام بانکی وضعیتش بحرانی هست. نظام بازنشستگی ایران صندوقهاش ورشکسته هستند و غیره و غیره. و این صحبتایی که آقای شافعی میکنه در واقع فقط و فقط منحصر به ایشان نیست، حتی صاحب منصبان دولتی هم بر این نکات انگشت میذارن. و مسئله بسیار مهم این است که چطوره که این صحبت ها تکرار میشه بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی در عرصه سیاست گذاری ایران به وقوع بپیونده، و وضع کماکان به شکل گذشتش ادامه داره. و ما وقتی که به ترکیب دولت جدید آقای روحانی نگاه میکنیم، میبینیم که در عرصه اقتصادی تنها تفاوتی که اتفاق افتاده این هست که آقای کرباسیان جای آقای طیب نیا رو گرفته به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، و آقای محمد شریعت مداری در رأس وزارت صنعت و معدن و بازرگانی جانشین آقای محمد رضا نعمت‌زاده شده. و این نشون نمیده که هوای تازه‌ای وارد اقتصاد شده، قراره که رفرم‌ها و اصلاحاتی انجام بگیره، و این خطر وجود داره که این 4 دوم هم به بتالت بگذره، هیچ اتفاقی نیفته و صحبت‌های آقای شافعی و سایر فعالان اقتصادی که همونطور که عرض کردم این صحبت‌ها خیلی خیلی گسترده شده، مدام اینها رو تکرار می‌کنن بدون اینکه واقعا اتفاق خاصی در عرصه اقتصادی ایران بیفته.
آقای دکتر خاوند، آیا روی سخن آقای شافعی واقعا به دولت آقای روحانی یا منظور ایشون حلقه پنهان و آشکار حاکمیت نظام اسلامی در ایرانه؟
ببینید، در ایران از لحاظ رسمی یک تیم اقتصادی محدود وجود داره به معنای محدود و هسته‌ای کلمه، که مرکب است از وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. و به معنای گسترده تیم اقتصادی وزرای از قبیل نفت، صنعت و معدن و بازرگانی، وزیر کار، وزیر جهاد کشاورزی رو هم در بر میگیره. ولی در ورای این تیم اقتصادی رسمی، همونطور که خودتون میگید، یک حلقه های غیر رسمی وجود داره، میشه اسمش رو گذاشت حلقه های خاکستری در اقتصاد ایران، که اینها بخش های بسیار بزرگی از اقتصاد ایران رو در دست دارن. بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی ایران دست سپاه پاسداران، دست بنیادهای مذهبی سیاسی است و اقتصادی، که اینها به هیچ کس به خصوص به دولت آقای روحانی حساب پس نمیدن. و معلوم نیست که اصولا سکان سیاست گذاری اقتصادی در ایران در دست چه کسی هست. من فکر میکنم که سکان واقعیش عمدتا در دست بیت رهبری هست، چون سپاه پاسداران و بنیادها از ایشان فرمان میبرند. نه از دولت آقای روحانی. ولی مشکل بزرگ، پرسش بزرگی که پیش میاد اینه که این هشدارها باید تا کی تکرار بشه، چون آقای روحانی هم این هشدارها رو به نوع دیگری مطرح کرده. این که چه کسی باید بگوید که واقعیت در ایران از لحاظ اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی چه چیزی هست، و به نظر میرسه که در این زمینه تصمیم گرفته نمیشه و این خطر وجود داره که صحبتهایی از نوع آن چیزی که از زبان آقای شافعی شنیده شده به صورت پی در پی و خسته آور، ملال آور در بیاد و دیگر برای همه هم عادی بشه و بدونم که تحولی اتفاق نمیفته. چون که آقای شافعی به درستی به روشنی نمیگوید که چه باید کرد و مسئله از کجاست، ریشه گرفتاری ها در کجاست. این رو نه آقای روحانی مطرح میکنه به درستی و نه آقای شافعی، در واقع نه بخش دولتی این رو مطرح میکنه به درستی نه بخش خصوصی.
در این نشست آقای سید محمد بحرینیان، یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، نیز در گزارشی به وضعیت تولید کشور در سالهای گذشته پرداخته. این گزارش که با تکیه بر آمار بانک مرکزی تهیه شده نشان می‌دهد که در شرایطی که تحریم‌ها در زمان آقای محمود احمدی نژاد بر اقتصاد ایران سایه افکنده بود، دولت هیچ گونه حمایتی از بخش تولید نکرده تا اینکه بخش تولید کلاً زمینگیر شده. پرسشم از شما آقای دکتر خامد اینه که شما فکر میکنید که سیاست وقت دولت در حقیقت زمینگیر کردن تولید بوده یا این زمینگیر شدن قد عمدی نبوده و بیشتر از ناتوانی و عدم کفایت دولت وقت و یا مسئولان اقتصادی کشور در آن زمان بوده؟
ببینید، اون چیزی که بخش خصوصی واقعی در ایران از دولت مطالبه میکنه به هیچ وجه حمایت نیست، چون یک اقتصاد، یک تولید فقط و فقط با حمایت شکل نمیگیره و رشد نمیکنه. درخواست بخش واقعی اقتصادی ایران این هست که دولت دست از سر اقتصاد برداره، نهادهای شبه دولتی و به خصوص سپاه پاسداران دست از سر اقتصاد بردارن، آزادسازی اقتصادی، ایجاد فضای واقعی رقابتی خواست واقعی بخش خصوصی هست در ایران. و دقیقاً اون چیزی که بخش خصوصی با اون مشکل داره همین گونه حمایت هاست، چون که با حمایت اقتصاد ساخته نمیشه. وزارت صنعت، معدن و بازرگانی زیر ریاست آقای محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین این وزارتخانه، در واقع کارش این بود که بپردازد به حمایت های گمرکی یا پرداخت یارانه به صنایعی که امکان بقایشون خیلی خیلی مورد تردید هست، و این وزارتخانه در واقع تبدیل شده بود به سد و مانعی در برابر آزادسازی واقعی اقتصادی ایران. آن چیزی که اقتصاد ایران، بخش خصوصی ایران به اون احتیاج داره اینه که در ایران واقعا فضای کسب و کار واقعی به وجود بیاد، و این فضای کسب و کار واقعی به وجود نمیاد مگر اینکه راههایی باز بشه برای اینکه بخش خصوصی بتونه خودش رو از زیر فشار سنگین بخش‌های شبه دولتی و دولتی رها بکنه. چون که بخش خصوصی نمیتواند، اگر بخوایم اصطلاح آقای روحانی رو به کار ببریم، با دولت با تفنگ روبرو بشه و از پس اونها بر بیاد. بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر نظارت همین دولت با تفنگ و انواع و اقسام بنیادهاست، و اینها تا وقتی که دست از سر اقتصاد ایران بر ندارند، در ایران از بخش خصوصی واقعی و تولید واقعی و رقابتی خبری نخواهد.
در این جلسه مصطفی روناسی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، هم گزارشی درباره دستمزد و شرایط نیروی کار در ایران ارائه داده. در این گزارش آمده که حداقل دستمزد و اصولا دستمزد در ایران نسبت به دیگر کشورهای مشابه با ایران، یعنی با اقتصاد مشابه با ایران، نسبتاً بالاست. این گزارش نتیجه میگیرد که سیاست‌گذاری‌ها و قوانین نیروی کار در ایران در زمینه دستمزدها در عمل منجر به کاهش حضور کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در عرصه تولید در کشور شده. آقای دکتر خاوند، خیلی خلاصتاً بفرمایید که این موضوع چجوری قابل حله؟ یعنی الان کارگران میگن که ما زندگیمون نمیچرخه، باز هم اگر دستمزد چونو کمتر بکنن چه اتفاقی میفته؟
کارگران ایران وقتی که میگن زندگیشون نمیچرخه، کاملاً حق با اونهاست، و کارگران ایران دچار فقرن. این فقر به خاطر این نیست که کارفرماها اونها رو استثمار میکنن و عمدن دستمزدشون رو پایین میارن. این وضعیت ناشی از کل وضعیت اقتصادی ایران که تولید رو زمینگیر کرده، هم کارفرماها گرفتارن و هم کارگران گرفتارن و در این شرایط متاسفانه چاره ای نیست جز اینکه دستمزدها هم تراز بشه با وضعیت واقعی اقتصاد ایران. تا وقتی که تولید رشد بکنه، اقتصاد از حالت زمینگیری بیرون بیاد و اون موقع دستمزدها طبعا افزایش پیدا میکنه، وگرنه این که ما قانونی رو بگذرونیم و بگوییم بر اساس این قانون باید دستمزد بالا بره، این هیچ دردی رو دوا نمیکنه و اصولا امکان پذیر هم نیست. در این زمینه باید واقع بین بود.
خیلی سپاسگزارم که در این مجله اقتصادی شرکت فرمودید و به پرسش‌های ما پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه هستند.